الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. بر این فراز بودیم که در مقابل ذوات مقدس اهل البیت عرضه می داریم و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. شما خانواده اونچنانید که در راه رضایت خدا جانتون رو بذل کردی و در راستای این مسیر هرچه پیش آمد رو با شکیبایی تحمل نمودی. و بحث این شد که اگر کاری بزرگ باشد و مقصدی متعالی باشد، طبیعی است که برای سیر به اون مقصد موانعی هست. انسانهای بزرگ که مقاصد بزرگ رو میشناسند در مقابل موانع بهترین موضع رو میگیرن. دو تا نکته در پدیده صبر به معنای حقیقیش باید مورد توجه عزیزان باشه. یکی این که صبر بر چه چیز مقدسه. اگر هدف عالی نباشد صبر کنیم که چی بشه؟ پا شکیبایی بورزیم که چی بشه؟ باید هدف مقدس باشد، یک. دو، برای رسیدن به اون هدف مقدس موانعی باشد وسط. میگه وقتی هدف مقدس و بزرگ است، موانعی که به طور طبیعی هست، اینها انسان بزرگ رو عقب نشینی نمی کنه باش. انسان بزرگ رو وادار به عقب نشینی نمی کنه. به همین جهت هم صبر حقیقی رو باید در اهل البیت ببینی. بعضی موقع صبر نیست، خفت هست. هر چیزی را آدم تحمل کنه هنر نیست. صبر حقیقی در شخصیت اهل البیت به این اعتبار است که اولا مقصدشون رجوع به حضرت الله است و رضایت پروردگار. ثانیا حتما در این مسیر متعالی موانعی هست. اولین مانع خودشونن، میل‌های سرکش، هوس‌های پراکنده. خب این میل و هوس ما رو میکشه به طرف خودش که به سوی رضایت الهی نریم. قشنگ میدونیم رضایت الهی الان اینه که این کارو نکنیم. خب ما از این میل بگذریم، این مانع رو پشت سر بگذریم، کار میبره. میگه حالا که مقصدت رضایت الهی است و میبینیم که میلهای تو را به سوی جای دیگه میکشونن، پایدار باش بر این توجه به مقصد. حرام خدا گذاشته شده است تا ما با دوری از حرام خدا جهت به سوی رضوان الهی رو برای خودمون حفظ کنیم. صبر بر دوری از حرام خدا منجر میشه که انسان رؤیت حق نصیبش بشه. وقت چون اهل البیت عالی ترین مقصد رو شناختن که رضوان الهی است و جانشون هم حاضرن به راحتی فدا کنن، خب معلومه که اینجا باید خیلی شکیبایی ببرزن، چون دشمنانشون ساده نمیگیرن، اذیت میکنن. شما ببینین اهل البیت رو چقدر اذیت کردند، ولی یه کلمه یه قدم شما میبینین که در راستای این اذیت کوتاه بیان. حضرت عسکری را وقتی سامرا بردن، سامرا هر روز باید میرفت، ببخشین هر روز باید اعلان حضور میکرد که آقا من در سامرا، هفته دو روز باید میرفت در دربار خلیفه کثیفی که اصلا فاسده است، اونجا باید وامیستادن حضرت که اعلام بشه که آقایشون مثلا مخالف ما نیست. خب ولی شما میبینین که بالاخره از خودتون نمی‌پرسید امام 27 سالگی بکشن، این طبیعیه؟ این پدر و پسر ببینید هیچ کدومشون به 30 سال نرسیدن، هر دوم در سامرا کشته شدن. خب رازش اینست که اینا رو شهید کردن، اینقدر دستگاهشون پیچیده بود که شهادت ائمه رو به طور مستقیم انجام ندن، ولی به قول بزرگان میگن قطعی است که این مرگ طبیعی نیست. یه خانواده‌ای که همه عمر سنشون بین 60 و 70 ساله است، یه مرتبه این عزیزان کمتر از 30 سال به ظاهر رحلت میکنه. نه، معلومه که یه چیزی عمیق‌تر از این ظاهر است. خلیفه میبینه که نمیتونه ادامه بده. ظاهرن که امام خب هفته دو روز که میرن تو دربار، از اون ورم که هر روز اعلان حضور در سامرا میکنن، ولی چه کار میکنن که خلیفه نمیتونه تحمل کنه؟ عرض کردم متوکل به اطرافیاش میگه وی حکم، وای بر شما. ابوالحسن امام هادی که از لقباشون ابوالحسن، منو شبا اصلا از خواب ازم گرفتش. یه چیز عجیبی که حالا وقتش اینجا نیست، فقط من میخوام این نقطه این صبر را دقت کنید. گاهی شما میبینید که حالا اخبار امروز دنیا ببینید، این یکی از این مسئولای اصلی آمریکایی استراتژیستا گفته بود مسلم ایران در خاورمیانه و این فعل و انفعالات اخیر هیچ دخالت مستقیمی ندارد. یک نفر از ایرانیان را در هیچ کدوم از این کشورها شما نخواهید یافت که به تظاهر کننده ها کمک کنه. گفته بود حتی یه روحانی در 70% شیعیان بحرین از ایران نخواهید یافت، ولی تمام اینا زیر سر ایران است. اخیراً که میگن اخبار امروز، خب این تمام اینا زیر سر ایران است، همه میدونن که این راست میگه. یعنی راست میگه یعنی چه؟ یعنی این جهتگیری به سوی اهدافی است که اون اهداف اهدافی است که ایران نشون داده است. خب حالا ما از اونورم میگه تمام فشارها رو ما نیست که یه خود کوتاویان اینا حتی حاضر شدن ما فقط مستقیماً از حزب الله دفاع نکنیم، کلی تحریم‌ها رو بردارن، ولی میبینید ما این کار نمی‌کنیم. اینا میگن مقاومت مخصوص صبرتم، صبر در راه رضایت خدا، هرچند که مستقیما هم تقابل نیست. یعنی ما هیچ جا میگن سعودی ها به مردم ببخشین به حاکمان بحرین کمک مستقیم کردن، یه جاده اینا کشتن تو دریا، تانک سیاسه تا تانک ها مستقیمه اینا فرستادن. از اونور بحرین ببخشین یمن باز سعودی ها کمک کردن که یه وقت شیعه با جون نگیرن، ولی هیچ وقت ایران مستقیما کمک نکرد. خب چرا؟ برای اینکه حضور فرهنگی یک نحوه حضوری است که قلب ها را تصاحب میکنه. جنس اهل البیت اینجوری است. خب شما از خود نمیپرسید که وقت حضرت کاظم علیه السلام را شهید کردن، تاریخ میگه که بغداد تعطیل شد. خب بغداد که مرکز اهل سنت بود از همیشه، مثلا تأسیسش مال خلفای بنی العباس بغدادی که نبود از قدیما، یعنی خود خلفا ساختن، برای همین هم ساختن که مرکز حکومتشون باشد برای خودشون. میگه بغداد تعطیل شد. این حضور یه حضور عجیبی است. حرف ما این است که دشمن میدونه که اینا چه نوع حضوری دارن و نهایت اذیت رو میکنه، ولی اینا صبر میکنن. چه صبری؟ این که در مقابل فشارهای دشمن خیلی سنگین و آرام کار خودش نمیکنن. این جنس فرهنگ اهل البیت است. مگم الان نمونشه شما تو تاریخ معاصر میبینین دیگه، که همه میدونن که هر حرکت آزادی خواهی فعلا یه نگاه به ایران داره، از اون برم نمیدونن که خب مستقیمن که ایران نگ به کسی اسلحه دادست نه چیز. عرضم تو این از که از خودتون پرسین پس چطوری این امام عسکری خب این که محدودشون کردن، 10 نفر را مستقیما گذاشته بودن که بدون اجازه وارد خونه امام بشن و به دست، یعنی به زیر نظر قاضی القضات بغداد، حالا عذر میخوام چون سامرا بود اول مرکز اینها بعد اومدن بغداد، در سامرا این قاضی القضات دستور داشته است که این 10 نفر بدون اذن وارد بشن، چون میدونید که الان اگه یکی بخواد وارد خونه شما باشه باید حکم چی داشته باشه؟ قضایی. عیناً همین قاضی القضات یه همچه حکم داده بود. یعنی امام هیچ آرامشی و هیچ تنهایی نداشتن، نصف شب را میفته تو خونه. خب حالا اونا برای چیز دیگه که میبینن فرزند مبارکشون اصلا هست یا نیست، اینا میخواستن بگن که آقا ما هر روز رفته ایم، ما هر روز هم دیدیم اصلا فرزند ندارد امام عسکری که شما دنبالید که میخواین امام 12 داشته باشید. اونا به این جهت، ولی ببینید تو این فضا بعد آخرش امام رو شهید میکنن. خب این امام معلومه یه کاری غیر از این ظاهری که اینا اینقدر کنترل میکنن دارن انجام میدن که تحمل ندارن این امام رو در این حصر نگه دارن. ما میخواییم بگیم که این همه فشار باعث نمیشه که اینا از اون جهت الهیشون دست بردارن و این فرهنگی است که شیعه باید اگه خواست واقعا اهل شکیبایی باشد از اماما بگیره. این آیه رو من اون جلسه خوندم، خیلی آیه خوبی، سوره انعام آیه 34، دوباره تکرار میکنم تا نتیجه بتونیم بگیم. خداوند به پیامبرشون صلوات الله علیه و آله میفرمان ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا. پیغمبر قضیه اینه که قبل از توم پیامبرانی بودن مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن، فصبروا علی ما کذبوا، در مقابل تکذیب دشمنانشون پایداری می کردن. بعد در آیه 44 سوره صاد نمونه را میاره، میگه انا وجد، در مورد حضرت ایوب میفرماد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. میفرماد حضرت ایوب را ما صابر دیدیم. خب به هر معنای بلدین دیگه، بالاخره این سختی هایی که حضرت ایوب کشیدن هنرشون بود که اینا رو متوجه شدن در بوته امتحان است. گاهی شیطان نمیذاره ما بفهمیم که این تنهایی، این سختی ها یک دستگاه الهی است که میخوام ما را بپرورونه. حضرت ایوب علیه السلام این بصیرتشون کار حل کرد، همطور که حضرت یونس وسط دریا آدم میگه خودت چی کار کنم، از شکمه این ماهی چی طوری درام، یه مرتبه متوجه شدن نه ریشه تو کار الهی داره، که گفتن خدای تو بزرگی، سبحانه که اینی کنتو من از ظالم. این که آدم بفهمد این تنهایی ها، این سختی ها، این پشت سر دون حرف زدن ها، اینا اتفاقی نیست. اینا که فهمیدین مسئله بعدی میاد. پس خدا میخواهد ما را در این تنهایی به یه جایی برسونه. حالا میخونم روایتش. حضرت ایوب اینا خوب فهمیدن که بناس یک درخششی از شخصیت ایشون به جهان هستی برسه. برسی دیدین که میدونین که تحملات عجیبی کردند و اون شد که شد. میفرماد انا وجدناه صابرا. راز همه شخصیت ایوب این بود که صابر بود. و بعد میفرماد نعم العبد انه اواب. چه خوش بنده ای بود، دائم به ما رجوع میکرد. اواب، دائم رجوع کننده. یعنی تو این تنهایی و سختی اصلا جز خدا رو فکر نمیکنه. تا حالا اینا ما رو اذیت کردن، این نمیدونم مشکل برای ما ایجاد کرد، میشه با یه سلام به این آقا مشکل اونو حل کنیم؟ میگه نه، فقط به ما رجوع میکرد که خدایا من میدونم این سختی ها برای اینه که تو بفهمی من در چه مقامی از صبر هستم. برای همین میگه صبر بر مراقبت. میدونین که شما الان نمیدونین بخواید و نخواهید، هر کسی در شرایطی است که شیاطین دورشن. برای همین هم میگن دعا نکنید که خدای امتحانمون نکن، دعا کنین که خدای از امتحان پیروز بیرونمون بیار. اگه بگوین دعا کنین، اگه دعا کنین که خدای امتحان نکن، این دعا مستجاب نمیشید. خب پس میگن مراقب کیه؟ کسی است که در مقابل نقشه های شیطان دائم مواظب خودش است. صبر بر مراقبت از قربی که خداوند به انسان میدهد به عنوان صبر بر طاعت ارزشش بیشتر است، چون که مراقبت در مقابل شیطان است و گناه ها. میگه نه، تو هم که خودت نگه میداری تو این سختی و فشار، خب این برکاتش خیلی زیاد است. سیره اهل البیت این بود که یک روز راحت نبودن، ولی میبینیم که صف در مسیر سیر الالهی خودشون کاملا پایدارن. امام صادق میفرمان که خوب به این روایت دقت کنید، راز مسئله رو انشاءالله میخواییم برای فراز بعدی. میفرمان کان علیون علیه السلام ازا حاله شیعون فزع الى الصلاة ثم تلا هذه الآیه واستعینوا بالصبر والسلام. فرمان وقتی که مشکلات علی علیه السلام رو احاطه میکرد به نماز پناه میبرد. بعدم این آیه رو میخون، آیه قرآن سوره بقره، که میفرماد دستور به ما میده استعینوا بالصبر والسلام. در مشکلات به چی پناه ببرین؟ به صبر و سلام. فرمان علی علیه السلام تو فشارها نماز زیاد میخون. امام سجاد میفرمان که پدرم، ببخشید، هم پدرشون هم جدشون، میفرمان پدرم و جدم هر روز و شب 1000 رکعت نماز میخوندن. خب معلومه است که از این نماز یه چیزی میخواستن که اون را غیر نماز بهشون نمیداد، و اون چی بود؟ که در مقابل این فشارها، خطورات، سختی‌های فوق‌العاده، و من گاهی میشستم حساب میکردم واقعا چطوری امیرالمومنین این همه سختی رو تحمل میکردن. یه چیز آدم میگه، یه چیزی میشنوه، وقتی میره تو عمق تاریخ میبینه خیلی عجیب بوده است، خیلی عجیب بوده است، به خصوص در زمان عثمان و این مروان ابن حکم. یعنی مروان یا ظلمهایی به امیرالمومنین کردن. حالا یه جا خود حضرت میدونی که مروان داماد عثمان است، خیلی بده است، پیغمبر نفرینش میکنن، بچه که بوده است با باباش داشته میرفته نفرین میکنن، یعنی این خدا لعنت کنه این دوتا را. حالا بعد هم میدونی که پیامبر اینا را طلقا گفتن باید بیرون برید از کل مدینه و شهرهای اسلامی. زمان عثمان اینا را برگردوند، یعنی در زمان خلیفه اول و دوم هم اینا هنوز جزء تبعیدیا بودن. حالا این نقشه میکشید امیرالمومنین یه دهی بوده است نزدیک مدینه، دائم عثمان میگفته است که علی برو اونده تو شهروان است، علی احزت میرفتن به تحریک، دوباره یه مدتی میدن بعد میگفتن که خب حالا بیا طور نیست، دوباره میدن زندگیشونه یه مقدار سرسامن دوباره برو دوباره اونده. حضرت فهم مثل دلوی که تو چا میره و میاد بالا، تو منو هی میفرسی هی برمیگرده، آوازم تحمل کن. همین نمونه شمید امیر المومن آخه رو چه حسابی. خب ولی چی بوده از که این حضرت رو اینقدر نجات میده که هیچ اینقدر نورانی میکنه؟ امام صادق رازش میگه که حاله شیء اذا حاله شیء فزع الى الصلاه، به نماز پناه می‌بردن، نماز طولانی و مکرر. بعد خودشون از صادق می‌فرمان بعد امیرالمومنین به این آیه استناد میگن که خدا به ما گفته تو مشکلات از استعینوا بالصبر والسلام، خب ما هم کار می‌کنیم. ممکن است این جمله را خوب دقت کنید، ممکن است در قضای الهی چنین مقدر شده که اگر فلانی در این مشکل صبر کند به این نتیجه میرسد و اگر صبر نکند به این نتیجه نمیرسد. خودش میدونه. خب دقت کنید، یه مشکلی پیش میاد، حالا خیلی سادهش این است که آدم مثلا یه خانم یه شوهر یه خورده نخاله گیرش بیاد، یه آقای یه خانم نخاله گیرش میاد، خب یه وقت اسمی آقا ما تعامل نداریم، مثل دور امروز میگن طلاق زیاد شده است، چون دین کم دین خراب شده است، اگه نه طبیعی بود است که اینا با سعی صد باید همه تعامل میکرد. خب یه راه این است که تعامل کنن. ما یه آشنایی داشتیم بی سواد بود، من همیشه اول نمیشناختم، من داشتم برای دیپلم درس میخوندم توی میدون امام، دیدیم یه آقای پیره مردی اومد و اگه یادتون باشه بعد از انقلاب یه پیره مردی تو نماز جمعه آب میداد، این بود، حالا اونا که نمید اون زن قبل انقلاب که این باید اومده یه نصیحت های خیلی خوبی به ما کرد، بی سوادم بود، هیچی هم سواد، آهی به دلی ما چسبید، حالا دوره جوونی هم بچه های دوره همچنین یاقی هم بودیم، خیلی آدم صالحی که به معنی که دل نمون نازک باشه و تأثیر پذیر باشه کردم، ولی خیلی چسبید به دل ما. گذشت و بعد از انقلاب خب ما این نگم تو گیدیم نه آب میداده، بعد شناختیم و دنبال کردیم، بعد فهمیدیم که اینقدر زنش بده است که طایفه وقتی میخوان مثال بزنن به بدی و قرقرو میگن زنی فلانی. آ این برای خدا تحمل کرده بود. ببین من فکر کنم این همه صفا و نورانیت این شخص برای اینکه بود رسیده بود که با صبر در مقابل این موزن یه نورانیتی خدا بهم میداد که از اونورم که خدا منعش نکرده بود که طلاق بده زنشم، خب طلاق میداد خلاف شرعم نکرده. این مثال با همیشه هم عمومیت نداره با، ولی بنده دو مورد رو سراغ دارم که هر دو مورد، یه مورد دیگه هم که خیلی مرد الهی یا نورانی بود، ایشون بعد از ازدواج متوجه شده بود که زنش نقص عضو داره ده بهش نگفته، خب میدونی که شرعن میتونه خیلی راحت، ولی تحمل کرده بود، ما بعد دیدیم یک روحانیتی خاص اخص داره که حقیقتش من در جلسه تحیمش توسل به خدا بدیم که خدا یا ثواب جلسه ترحیم این کمالات برام باشه. یعنی اینقدر برای این آدم ارزش قائل بودم که معتقدم که اینقدر آبرو داشت پیش خدا که یه همچین نتایجی را میشه از حضور در جلسه ترحیمش گرفت. انسان یک شخصیت دیگری میشود با صبر، با سرنوشتی دیگر. میشدم صبر نکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند، خیلی روایت خوبی است، دقت بفرمایید، نگر دارین این کار ازش میاد. می‌فرمایند اذا رأیتم الامر لا تستطیعون تغییره، اگر امورات طوری شد که نمیتونی تغییرش بدی، بد جوری شده، هرچی دعا هرچی تلاش نمیشه، فصبرو حتی یکون الله خوبالذی یغیرهو، صبر کن، بپذیر، شکیبایی به خرج بده تا اینکه خود خدا هر جور تونست تغییرش بده. یعنی گاهی نگود که چی میگن، میگه در مسافه تند باد مثل به اصطلاح موشی هم در دست شیر. آیت الله حسنزاده می فرمودن که یکی از آقایون نامه‌ای که نوشت همین شعر رو نوشت که در شیر نر خونخواره‌ای، یاده دونست شعرها؟ در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. میگن خیلی عصبانی شدم که براش نوشتم که چطور برخوردی است، تو اول بگو ببینم چی گفت این شیر نر خونخوار است، این ارحم الراحمین. یعنی میخواست بگه که حالا دیگه دست خدا کار نمیتونم بکنم. شما فهمیدن ما جوابشو مفصل نوشتیم که آقای محترم این چه نوع نگاهی است به عالم؟ چرا نمیگویی که در دل دریای پر رحمت سختی های خدا بناس مرا بپرورونیدم؟ به قول مولوی میگه که من سختی ها را قبول دارم سخته، ولی موندم که به خدا بگم اینا را برطرف بکن یا نکن، چون میدونم اگه برطرف بکنه برکاتش میره، اگه نکنه خب من سختمه. ناولم و ترسم که او باور کند و از ترحم جور را کمتر کنه. میگه دلش رحم بیاد چه کار کنه؟ وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. میگه خدا میدونه اگه از این خار سختی در راحتی برم، تازه حالا مثل بلبل که گل از دست داده نالان میشم که خدای پس کو سختی یاد. چون مید راز سختی ها را آدم وقتی بدونه، یه چیزیست. حیف که این بحث بیش از اینا آمادگی میخواد، هم از طرف شما هم از طرف من، چون ما گاهی جاوا نکرده ایم برای اینکه زندگی را با رجوع به خدا در هر سختی تحمل کنیم. میگم دیگه رجوع به خدا سختی میخواد چیکار؟ میگم بابا خیر، رجوع به خدای اهل البیت که از ما بیشتر بود، خدای اهل البیت هم که ارحم الراحمین بود، و چرا این سختی ها رو داد؟ و چرا اینا اینقدر راحتن تو این سختی ها؟ شما این نیایش حضرت کاظم علیه السلام را در زندان بخونید. جالبه که این نیایش دشمنان امام کاظم اعلام کردن. یه عیسی همران نامیه، هارون بهش گفته اینا میگیری در بصره، فرستادن حضرت نوری مبارک حضرت هر یه تیکه شهری اینجور فرستادن بصره. بعد بهش دستور میده که آقا این رو خلاصه یه جوری بکش. یک سال حضرت زندانی این آقاست، بعد می نویسه به هارون که آقا من هر چی نگاه کردم دیدم این که فقط دعا میکنه، یه نفرینم من مأمور گذاشتم این یک ساله یه نفرین به من تو نکرده است. فقط میگه خدایا خوب جایی به من دادی، هم تو را من میخواستم تو را نیایش کنم، جا خوبیه سو این حرفا. یک گله نشیندم این یک ساله بکنه، من نمیکشمش. حالا که میدونی هارون رو عصبانی میشه، میگیره حضرت رو میده به اون سندی ابن شاهک و اون قتل انجام میشه. عرضم اینجاست که این روحیه که ائمه با خدای ارحم و راحمینشون راحت زندان رو یکی از الطاف الهی بدونن. من برای همه میگم خدا میدونه اینا را بعضی موقع ما درست تفسیر نمی کنیم. این همینجا مثلا شنیدن در شهر میگه یه جوری بد میگن که در شهر حال حضرت کاظم که خدایا دیگه من سختم است عمرم رو بگی، اصلا جنس صحبت رو خرابش میکنن. معلومش بندم دیگه میگم خدایا تو این دنیا بمونم که چرا ما که اصلا قابل حرفا نیستیم، خدایا ما بالاخره اون ورا میخوایم این ورا میخوایم که تو بشی. آدم وقتی تازه اوج بگیره کشف حقیقت براش دیگه نمیتونه این دنیا رو تحمل کنه. امیرالمومنین میفرمان فقط به عشق ملاقات تو میام با این کفار میجنگم، اگر مثلا میخوام نگاهشونم نکنم، به عشق اینکه شهید بشم با تو ملاقات کنم. وقتی نبینی یه جوری معنی میکنن که انگار حضرت مثلا گیر کردن تو زندان هارون، حالا میخوان خدا مرگشون بده. مثل ما که خدا میگه خدا مرگمون بده، انشالله خدا ما رو مرگ بده، اما مرگ از منیت ها. این روحیه‌ای که حالا پس من این روایت ها دوباره میخوام بخونم، خیلی روش فکر کنیم. اذا رأیتم الامر لا تستطیع اون تغییره، یه مسائلی پیش اومده که نمیتونی خودت تغییرش بدی، پیش اومده دیگه. حالا معلومه است که چیز دیگه میخوای، ولی حالا که پیش اومده است بدون اینکه یه نقشه خدا برات کشیده است، فس برو بپذیر، شکیبا باش. فس برو قصه اون نیست که در کف شیر نره خونخاره، اینکه صبر نشد، این نمیدونم اجبار شد استرار شد، نه فس برو شکیبایی ببرز. اونجور که شما دیدید که ما در جنگ 8 ساله نظاممون شکیبایی ورزید، جنگ شکر از خدا میخواست خدای این مشکلات حل کن، اما خودش نواخت. این خودش نواختن خیلی چیز عجیبیه. فس برو بپذیرید، شکیبایی ببرزین، حتی یکون الله و الذی یغیره، تا اینکه خدایی که تغییر میده بیا به میدون. آری به گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله، سلاح المؤمن از صبر و دعا. این دوتا را چقدر عجیب کنار هم ورده. پیامبر میفرماند آقا سلاح مؤمن صبر کنه، شرایط رو در ازای اون هدف بزرگ بپذیره و دعا بکنه که خدای هر جور میدونی بهترش کن، خدای یه کاری کن که من نجات پیدا کنم از سختی ها. شما میدونید که این مثال دارید، اینا میگن طرف دزدی کرده بود، داستانش بلدین که حضرت امیرالمومنین میفرمان همین قد که دزدید خدا مقرر کرده بود بهش برسونه، صبر نکرد. یعنی ایشون فوقش باید یه رو دیگه صبر میکرد، یه رو دیگه صبر نکرد، همون 5 دیناری که دزدید اگه صبر میکرد فردا بهش میرسید. صبر. گاهی ما برکاتی میخوایم، دل نورانی میخوایم، خب شرایطمون هم سخته، زندگیمون هم سخته، بن‌بست داره. میگه آقا صبر کن، اون نتایجی که میخوای با بی صبری گیر بیاری و رسوا بشی، با صبر گیر میاری یا رسوا نمیشی. مثال حال ساده، آدم دلش بخواد یه 40 کباب خوشمزه بخوره، بعد هم میبینه که خوب نداره پول. یه راه اینست که بگه خدایا یا 40 کباب خوشمزه برسون یا مزه شه برسون که من دلم نخواد. ما نمیدونیم، ولی ما میدونیم تو صبر یا چلو کبابش هم میرسونه یا یه چیزی ماورای چلو کبابش هم میرسونه. امیرالمومنین فرمودن که با یه چیزی غنی بشی بهتر است یا با غنی شدن از اون چیز. فهمیدین چی شو؟ یه وقت صدام میگه خب این چلو کبابو بخورم دیگه دلم حال میاد، یه وقت یه دلی بهت میدن که ازن چلو کباب نخوای. میگه صبر اون دومیه رو بسیاری وقتا میاره. آدم گاهی میگه خوشا به حال بعضیا سر و سامون دارن، شب دوره هم میشنن میخندن، نم تخمه میشکنن. انشالله ما با همین سر و سامونا داشتیم. خب یه وقت است که خدا مصلحت تو رو چیز دیگه قرار داده است. خب حالا سر و سامون، یعنی صبر بکن، یعنی صبر کن، راضی باش یا نمیتونی راضی باشی لاقل صبر، شکیبایی ببرز. حالا تو این شکیبایی یه وقت اون سر و سامونی که حسرتش میخوری بد میدن، بعد میگی وای درسته یه خورده ظاهرش خنده و تخمه مود، ولی پشتش همه درد سر بودن برای هم دیگه. خب خدا یه مرتبه یه چیزی بهت میده خیلی بالاتر. بالاتره چیه؟ که یک خلوت نورانی با خدا داری که اصلا عبور میکنی از این میل ها. که میفرماد دعا بکن. سلاح مؤمن، اسلحه مؤمن صبر و دعاست. اما شکیبایی ببرز، دعا بکن. حالا تو دعا زرنگ باش، بگو خدای خودت میدونی، ولی من میخوام که این سختی ها رو نداشته باشم. امام فرمان که لا ایمان ده من لا صبر له. خیلی این روایت بزرگه. میگه کسی که ایمان صبر نداره به ایمان خودش شک کنه. چرا؟ قبول دارین که خدا ما را دوست داره. اگه دوست نمیداشت که این گوشی که نیاز داریم بشنویم نمیداده، این ابرو نمیداد. خدا حواسش جمع ما هست، دستش هم که بسته نیست. پس اگه مصلحتمون بود که این مشکل نداشته باشیم، خودش حل میکن. میگه پس این که تو صبر نداری معلومه خدا را قبول نداری، چون حضرت حق محبوب مطلق و قدرت کامل است که هیچ تردیدی در عدالت و حکمت او نیست و بر این اساس مسیر رسیدن به رضایت خود را صبر قرار داده است. خواهش میکنم به این جمله خوب دقت کنید. میخونم یه بار دیگه. یعنی پس حالا اگه دیدین که در یه شرایط هستین که باید صبر کنین، به معنای این که هدف بزرگ است باید سختی ها رو تحمل کنین، بر این اساس مسیر رسیدن به رضایت خود را صبر قرار داده است تا خیر کثیر نصیب بنده اش کنه. بیان یه حساب با هم بکنین. اونایی که نتونستن صبر کنن در مقابل مشکلات، اون من آدم های سطحی هست، سطحی بیدین نمیخوام بگم اصلا، ولی اونایی که تونستن صبر کنن خیلی سخت نبود. امامو وقت زندان کردن سال 41، اومدن دهن امام گذاشتند. یه سرهنگ مولوی نامی بوده، بوده دهن امام گذاشت که آقا این سیاست پدر سوختگیست، شما را چه به سیاست، سیاست رو بزنید برا ما. که امام هم میگن خب مال شما. این احمق خر میشه اینجا، فکر میکنه که امام گفتن که خب ما کاری به سیاست نداریم. اومدن روزنامه اعلام کردن که آقا فرمودن که ما کاری به سیاست نداریم. امام رو تشریف آوردن قم. دانشجوهای دانشگاه تهران اومدن دیدار امام. این جمله شون اینجاست، میفرمان به ما میگن که ما در سیاست کاری نداشتیم، ولا همه اسلام سیاست است. زدن همه وسط به هم. خب دوباره گرفتندش. خب مرد حسابی میتونست یه کلمه هیچی نگو، اما نه، رسیده است به این که در مسئله حفظ دین پایدار بمونه، همه سختیارم تحمل کنه. خب نتیجه چی شد؟ خیر کثیر. یعنی شما ببینید تمام برکاتی که همه جهان اسلام با عبور از کفر به سوی اسلام نصیب خودشون میکنن، اول نصیب امام میشه برای این حرکت. خب این خیلی کسی
یک قضیه حضرت صادق میگن خیلی شیرین است، میگن که در زمان پیامبر مردی بود به نام ذوالنمره، میفرمان که از زشت‌ترین مردم بود. روزی خدمت پیامبر رسید، معلوم است عصبانی هم بوده، عرض کرد ای پیامبر به من بگو خدای عزوجل بر من چی واجب کرده است. حضرت فرمودند که 17 رکعت نماز، روزه ماه رمضان و در صورت استطاعت حج و زکات. گفت به خدا قسم ما عزید و ربی علا ما فرض علیه شیعا، به خواهمون خدا قسم به اندازهی که واجب کرده است یه ذره بیشتر براش کاری انجام نمیده. رسول خدا پرسیدن ای زنمه ای زنمره چرا؟ عرض کرد زیرا مرا این چنین زشت آفریده. دیگه چی برش انجام بدن، دیگه کاری برای من نکرده. در این هنگام جبرائیل نازل شده، عرض کرد ای پیامبر خدا، پروردگارت به ذوالنمره سلام میرساند و میگوید به او بگو آیا خوشنود نیستی که در قیامت تو را به زیبایی جبرائیل محشور کنم؟ ذوالنمره گفت من خوشنودم و بر عز و به عزتت سوگن من نیز به اعمالم اونقدر می افزایم تا خدا خوشنود بشه. یعنی این شیرینی قضیه که طرف ببینید نه در یه سال زشتی، یه مثال است برای حضرت، یعنی این سختی اجتماعی ظاهری اگر کسی برسه به اینکه خدا اینا ترک نکرده، خب تأمل کنید ببینید نتیجهش چی میشه. گاهی موانع، دوباره تکرار عرضم ببینید، موانعی برای اون مقصد هست، خب این موانع را باید تحمل کرد تا اون مقصد نصیب ما بشه. این آخرین روایت من باشد، خیلی من ارزش برای این روایت قائلم، واقعا دلم هم میخواد شما نگر دارید این روایت را. ببینید چی میگه، از امام صادق علیه السلام هست، من ابتلی من المؤمنین به بلائن، اگر مؤمنین را خداوند به یه سختی دچار کرد، فصبر علیه و صبر کرد بر اون، کان له مثل اجر الف شهید، به اندازه 1000 شهید برش اجر می نویسه. همین اخیراً یکی از رفقای عزیز ما یه مصیبت خب واقعا شدیدی برایشون پیش اومد، من همینطور که رفتم خدمتشون همین عرض کردم، گفتم که میارزد ثواب 1000 شهید، میشناختن روایت؟ گفتن بله. عیالشون به عیالمون گفته بودن ما از صبر این داریم دیوونه میشیم. یعنی وقتی این روایت کسی بشناسه با ایشون، خودشون آنی متذکر شدن، گفتن میارزد اجر 1000 شهید؟ گفتن بله. هیچ هم واقعا در چهرشون مشکلی نبود. بعد عیالشون گفتن ما همون که حروقش میکنیم این چم. بعدم پسر جوان بسیار وارسته یه متدین تحصیل کرده شد، یهو همطور پشت میز میمیره، حالا که 6 ماه بعد از ازدواج. حالا همین یه پسرم من گفتن ما اصلا هم تو قش میکن ما دیوونه شدیم، ایشون از صبرش ما را دیوونه کرده. خب این روایت دروغ که نیست که، این دل میسازه. ببینید شهید یعنی کسی که در انس با خداست. خب میگه بهت میدیم، یعنی من این یقین دارم این رفیق ما با پذیرفتن این مسئله دیگه از اون شب نماز شباش یه جنس دیگه است. نماز شباش نمازه نور است. چرا؟ فصبره علیه. دلم میخواد اینا خواهر و برادره که گاهی مشکلات دارن، مشکلات پیش اومده است، هرچی میخوایی مشکلات باشد، از ضرر مالی بگیرین تا ضرر آبرویی و ضرر اجتماعی و ضرر ارتباطی و ضرر جانی. خودم گاهی نزدیکاش فجعتن از بین میره. میفرماد من ابتلی من المؤمنین، اگر از مؤمنین رو امتحان شدن به بلائن، فصبر علیه کان له مثل اجر شهید، مثل اجر الف شهید، مثل این است که 1000 شهید نصیب بشه. عین این روایت رو از پیامبر خداوند داریم.
خب من حالا بحثم را میخوام جمعش کنم با این جمله. خب این صبر رو صاحب باید به ما بده. صاحب صبر اهل بیت است، هیچ راهی دیگه نیست، وگرنه نمیشه. شما الان میگید نه از امشب میرم دیگه، قبول میکنم. نه، تا متوسل به اهل بیت نشید اینا صاحب صبره. پس فراز ما این بود و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبهی. شما در مسیر رضایت خدا ای اهل بیت هر چه مشکلات پیش اومد رو شکیبایی کردی، شما صاحب یه همچین مقامی هستید. ما اومدیم در خدمت شما، همین راه را به ما یاد بدید. خدایا به حقیقت اهل بیت ما را از صابرانی که منجر به خیر کثیر می شود زندگیشون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.